بپیچید و برنامه ها رو از شبکه رادیویی قرآن دنبال بفرمایید در بخش اول.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون.
بایستی ما راه بهش رو بروی مردم باز کنیم، مردم رو تشویق کنیم. اصلا پیغمبران برای این آمدن، آمدن که مردم رو ببرن بهش. و این وظیفه ماست، باید این کار رو انجام بدیم.
در زلالی زیبای زندگی، در حوالی هوای حیات، به رسم بنفشه و باران رو به سمت رویشی، همگام با جریان تپنده رو، همصدا با نرماوای مرغان بیشه و نور، خشت به خشت بنایی می سازیم در بهشت، هر روز و هر روز.
ما تمنا یا ربی فرزقنا رؤیاك فی الجنه،
خشت بهشت،
سلام راحت امن بها ما لم تر عین، ندعوك فلا تحرمنا.
خب به نام خدا، سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما سروران گرامی هستیم با برنامه خشت بهشت که اختصاص به احکام داره. امیدوار هستیم شما هم همراه ما باشید. این برنامه رو تا ساعت حدوداً 10 دقیقه به ساعت 11 دنبال بفرمایید و امیدوار هستیم امروز هم مثل روزهای قبل و هفته های گذشته سوالات شرعی خودتون رو در اختیار ما قرار بدید.
نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطان وأثير إذاعتنا يسمو بسمو الهدف القرآن. نور القرآن سما وبدا وأحل الخير بأوطان وأثير إذاعتنا يسمو الهدف القرآن. في كنف القرآن سنحيا ونعانق خير الكلمات وسنروي القلب بها رايا وننال الفوز بجنات. في كنف القرآن.
عزيزان شنونده، دو خط ارتباطی 220-437 و 220-516-32 از همین لحظه در اختیار شماست. سامانه پیامکی ما هم 30000 سطح هست که از این طریق هم میتونید سوالات شرعی خودتون رو برای ما ارسال بکنید. باید خدمتون عرض بکنم، مولا الموحدین علی علیه السلام میفرماید اگر خواستی دانا شوی، در دین خدا فقیه و دانا شو.
وكتاب الله ينورها وكتاب الله ينورها. نور القرآن سما وبدا وحل الخير.
هموطنان عزیز و ارجمند، امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین رضایی هستیم که بذل محبت فرمودند و امروز هم در برنامه خشت بهشت حضور دارم. حاجا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. حاجا اگه اجازه بدید من یک سوالی که باب روز هست بپرسم.
سوالی هم از جلسات قبل موند ها،
انشالله اون رو هم حتما مطرح خواهیم.
اجرت کاشت ناخن که گفتیم،
بله بله بله،
زارن دیگه هفته پیشم که
حتما هفته قبل یه برنامه ویژه بود به مناسبت وفات حضرت معصومه. امروز هستیم بران عهد، خدا میدانه
ما خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم. یک سوال این که اگه امروز ما قرض بدیم به کسی به اندازه تورم ازش اضافه بگیریم آیا صحیحه یا رباست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و علی الطیبین الطاهرین. خب در مسئله قرض،
بله،
عرض کنم خدمتون که اگر ما وقتی قرض میدیم اضافه بگیریم میشه ربا، چون ربا کلا در دو باب هست، یکی در
بله.
باب معاملاته که اجناسی که یک به حساب در زمان قدیم مطرح بود، الان دیگه نیست. فرض کنید شما برنج میدی، برنج میگیرید، مثلا برنج
تهاتور
میدی برنج، بله، یا فرض بکنید یه گندم میدی یه گندم دیگه میگیرید مثلا،
بله،
چیزایی که جنسشون یکی باشه ولی تفاضل داره، یکی بیشتر باشه، خب میشه ربا. و که امروز عرض کردم معمولا نیست،
دیگه
الا در طلا ممکنه، در بعضی افرادی که میرن توی طلا فروشی ها
طلا میدن طلا میگیرن،
بله، مثلا فرض کنید طلای کهنه میدن بعد طلا نو میگیرن، بعد خب این وزنش یکیه ولی چون اون
قیمتش نوعه،
بله، اینجا ربا پیش میاد، لذا
بله.
اونجا ما پیشنهادمون اینه که افرادی که میخوان طلاشون رو عوض کنن، طلای کهنه بدن طلا نو بگیرن، نه برای اینکه ربا پیش نیاد، اینو بفروشن اونو بخرن،
بله،
یعنی معاوضه طلا به طلا نشه. اینو میگه چند بر میداری، قیمت میگذاره، لازم نیست پولشو بگیره، اینو خیلی خوب اینو میفروشم قیمتش هم اینقدر، اون جنس شما رو هم میخرم قیمتش اینقدر،
کفایت میکنه و درسته،
مشکلی نداره.
حالا اگه یه کسی بره طلای دست دوم بخره
بله،
مشکلی که نداره،
چه مشکلی داره؟
بله،
نرس کردم الان گاهی سوال که پیش میاد،
بله،
در این افرادی هستن که گاهی میخوان برن طلاهاشون رو بدن براشون بسازن،
بله،
یا
بله،
از کنن معاوضه بکنن، اینا
یک موردش مرسوم هست، غیر
از این تقریبا دیگه ما امروز توی جامعه امروزیمون نداریم.
بله،
این بود که با هم بلخ
الا به این که آقای رضایی ممکنه مثلا پول بدن پول بگیره، اینا هم این دوتا،
حالا عرض میکنم در پول مسئله همینه، ببینید وقتی شما پول میدی پول میگیری دو جوره، یه وقت هست میفروشی پول رو،
بله،
که ما که مثلا فرض کنید نزدیک عید میاد، حضرت آقای کشکی میخوان عیدی بدن،
بح بح،
بله، از گفت تفعلو به خیر انتجه جو، عرض کنم خدمتون که پول نو میخوان، خب یه کسی هم میگه آقا من دارم، مثلا فرض کنید چقدی میگه، مثلا فرض کنید 5000 تومانی 10000 تومانی، میگه من نو دارم، خب یه بسته یه مثلا 10000 تومانی نو 100 تاش میشه چقدر؟
100 تا
10000 تومانی،
بله،
میشه 1 میلیون تومان،
بله
بله،
بله،
میگه اینو من میفروشم 1 میلیون و مثلا فرض کنید 50000
مثلا
50000 تومان اضافه میگیره،
خب درسته،
این خود این پول نو یه خصوصیتی داره، این اشکالی نداره
چون نوعه،
چون نوعه، یعنی این یک،
بله،
اما یه وقت هست پول کهنه است، مثلا میگه آقا من 100 میلیون تومان به شما میفروشم یک ماهه به مثلا 1,100,000 تومان، حالا شما هم چک میخواید هر چی میخواد بدی، این دیگه خصوصیتی نداره پوله،
اینجا رباست،
اینجا میشه ربا، چون در واقع این قرضه دیگه، فروش معنا نداره،
بعد شرط هم توش هست تا یک ماه،
مثلا یه ماه فرق نمیکنه، حالا 5 روزه یه ماه بیشتر، بله، کمتر، اون دیگه با خودش. پس در مسئله پول اگر بخواد تفاضل باشه، یعنی بیشتر پولو میده بعد بیشتر بخواد بگیره، میشه ربا، کجا؟ وقتی که قرض باشه،
بله،
در فروش فقط عرض کردم یه وقت خاص پول خرد داره، مثل این قدیما بود که تاکسی اونو کارت هم نبود،
بله درسته،
این پول خرد خیلی نیازشون بود، گاهی مثلا فرض بکنید که آره، من مثلا 10000 تومان پول خرد رو میخرید مثلا 12000 تومان،
بله،
یه چوری انگیزه ای وجود داره
اونجا، اشکالی نداره. بسیار.
اما عرض کردم خدمتون همینجوری ما قصدمون اینه که قرض بدیم ولی اسمشو فروش میگذاریم، میگه آقا من 100 میلیون رو شما میفروشم، 100
بله،
میلیون تومان میفروشم دو ماه به 120 میلیون تومان، فروش نیست، این داره قرض میده به اون، پول خاصی هم نمیده، یا کارت میکشه یا چک،
بله،
میکشه،
بله،
اونجا میشه همون قرض، و این بحثی که حالا میخوام مطرح کنیم، باشه. ببینید ربای قرضی این است که شما یه چیزی رو قرض بدی بعد اضافه بگیرید. مقدار تورم که در این سوال اومده اصلا اضافه صدق نمی کنه. شما الان نگاه بکنید مهریه خانم ها رو به عنوان مثال معروفش عرض میکنه.
بله.
یه خانمی 50 سال پیش مهریهش بوده چقدر؟
700 تومان.
50000 تومان.
50000 تومان. بله.
خب الان اگه بخواد بیاد 50000 تومان رو بهش بده بگه نه مهریهت، همه میخندن دیگه.
دیگه باید به نرخ روز الان بهش بدی. قانون هم همینو داره.
وقتی میگه به نرخ روزی همون بدهکاریه دیگه.
بله.
بدهکاریت رو داری به ارزش روز. خب این اضافه داره میگیره یا هم 50 تومانشو میگیره؟
نه دیگه. اینجا دیگه درست اضافه میگیره ولی به روز داره میگیره.
وقتی به روز میگیره یعنی چی؟ ببینید اصلا اصطلاحش اینه، میگن همان به ارزش روز.
بله.
همان به ارزش روز یعنی همانه.
همون مبلغ
من در اضافه نمیگیره. یعنی با اون 50 تومن اون سال چی میشد خرید؟ چه مقدار میشد خرید؟ قدرت خریدش چقدر بود؟
امروز با همون مبلغ آیا
این اضافه نیست. همون رو داره میگیره.
بله.
در مسئله قرض هم همینه. شما الان فرض کنید کسی میگه آقا آقای کوچیکی دارید یه 5 میلیون تومان به من بدید مثلا یک ساله.
بله.
زیاد نگفتم، 5 میلیون گفتم.
بله نخیر ما.
خب سال دیگه وقتی میخواد به شما برگردن 5 میلیون رو، شما همون قدرت خریدی که الان دارید
خیر ندارید. میتونید؟ ندارید.
بزن میگه آقا ببین هر چه تورمش بود بگذار روش به من بده.
اینو بگه اشکال نداره.
شرط هم بکنه اشکال نداره. نگه هم شما باید رعایت کنید.
بله. البته خب تو دین هم داریم، ما اگه از کسی چیزی میگیریم مستحب واسه یه
اون تازه اضافه است. اون بله. اضافه است،
اضافه است.
ولی ما میخوام بگیم به اندازه یه تورم اصلا اضافه برای سد
نمیکنه.
این همون خودش هستش.
بله
همون.
ولی نگیم چقدر مثلا.
بنابراین پس این مسئله سه صورت داره.
بله.
یه وقت شرط میکنن موقعی که قرض میدن که آقا وقتی خواستی برگردونی ارزشش رو، من دارم به شما ارزشش رو میدم، شما ارزشش رو به من برگردونید.
بله.
یعنی این الان که دیگه اسکناس هم نیست، معمولا کارت میکشن یا انتقال پول اعتباری دیگه.
بله.
ببین من یه اعتباری رو، یک مبلغی رو به شما منتقل میکنم، درست مبلغ اسمش 5 میلیون تومنه ولی این یک ارزشی داره که این ارزش اون روزی که میای بیش از 5 میلیون خواهد شد که بخواد اون ارزش حفظ بشه. این اگه شرط شرط هم نکنم باز شما باید رعایت بکنید این رو. یه وقت هست نه، میگن آقا ببین مثل این مستأجر و صاحب خونه ها که دارن.
بله بله.
اونجا چون پول پیشکی میگیرن، گرچه قرضه ولی در واقع اجاره رو کمتر میگیرن.
بله.
یعنی اینجا اگه بخواد تورمش هم دوباره بگذره و روش بده، اینجا این ضرر میکنه صاحب خونه.
بله.
از کنه مثلا 200 تومن پول پیش گرفته، حالا بخواد که به ارزش روز برگردونه،
خب بیشتر باید بذاری
چیزی بسا دو برابر
هم که گرفته باید بذاری روش.
بله.
بله.
اینجا رو این که انه از اون ور شرط شده، مثل وام بانکی که شما میگیرید همون که تعیین شده یا قرض رسانه که شما دریافت میکنه، در اینجور رو در مثل مستأجرها.
بله.
این همونی که قرض دادن همون رو میتونن پس بگیرن چون خودشون قبول کردن که همین برگرده.
درست.
در این مورد خب همون برگرده ولی در غیر این دیگه.
بله.
با ارزش روزش.
پس ما اگر قرض به کسی دادیم یا گرفتیم، اون آثار تورمیشو باید خودمون حساب کنیم و بهش بدیم.
بله. تا اون مقدار اضافه بهش گفته
نمیشه.
نمیشه.
بله. بسیار. اون ارزش هست که از بین رفته، شما داری بهش برمیگردی.
شما که الان در همه محاکم قضایی هم اگر کسی بدهکار باشه، بخوان بدهشو بدن، به ارزش روز ازش میگیرن.
بسیار.
جزء عرفی هم هست.
بسیار. خب خیلی متشکرم. یه فاصله میگیریم، در خدمتتون خواهیم بود.
یمحق الصلاة
خب دوستان عزیز، ساعت 10:15:29 است. با برنامه خشت بهشت در خدمتون هستیم که اختصاص به سوالات شرعی شما عزیزان داره. دو خط ارتباطی 220-430-17 و 220-516-32 کماکان در اختیار شماست. سامانه پیام کوتاه ما هم 30100 هست. و اما جای رضایی، وفای به عهد بکنیم و سوالی که هفته گذشته راجع به کاشت ناخن بود و اجرت ناخن بود و اون جرمیتی که داره و یا اون که مانع شدن آب به بشره میشه، اینها رو یه توضیحاتی دادید، ولی دوست دارم که مجدداً خیرالکلامشو بفرمایید و اجرت رو هم بهش بپردازید.
بله، در رابطه با کاشت ناخن عرض کردیم که این سه تا
بله
فرق میشه. یکی اصلش رو بگیم آیا جایزه یا جایز نیست. دوم عرض کنم خدمتون که حالا حکم وضو و غسلش چی میشه. و سوم اون اجرت کاشتش.
بله،
قسمت اول و دوم رو اشاره کردیم و عرض کردیم که کاشت ناخن یه وقت هست ناخن رو میکاره که بعد قابل برداشتن هستش.
بله،
داره اولین فرصت که بخواد وضو بگیره یا غسل بگیره
برمیداره و
میتونه برداره.
بله،
پس چون قابل برداشتن هست بدونی که عسر و حرجی پیش بیاد به راحتی قابل برداشتنه.
بله،
پس این اشکالی نداره. حالا فرض کنید یه مدتی است که مثلا خانم هست، چند روزی است که نماز برش واجب نیست، مثلا میخواد بکاره، بعد برمیداره. یا حالا فرض کنید یک مجلسی داره، بعد در نهایت مجلس یا وضوشو گرفته یا قبل از وقت. اما یه وقت هستش که به گونه ای این ناخن رو میکاره که قابل برداشتن نیست فعلا تا وقت نماز تا یکی دو روزی مثلا، یا برداشتنش عسر رو حرج داره، مشقت داره.
بله،
اینجا و وقتی که نماز میرسه مجبور میشه که وضوی جبیره بگیره، تیمم بگیره. این فرد کاشتنش براش حرامه. چرا؟ چون این میدونه که چند ساعت دیگه وقت نمازه، باید وضو بگیره، وضوی معمولی بگیره و نمیتونه بگیره. این اصطلاحاً وقتی که میاد خودش رو عاجز میکنه از این که فرمان خدا رو اجرا بکنه، که اصطلاحاً بهش میگن تعجیز نفس.
بله،
خب این کار حرامی انجام میده. کلن ما اگه یک کاری بکنیم که نتونیم فرمان خدا رو اجرا بکنیم، پیشا پیش یک کاری میکنیم که میدونیم وقت فرمان خدا بشه دیگه نمیتونیم انجام بدیم.
خب جبیره هم دیگه جبران نمیشه.
اغلایی رو تقبیح میکنن و بله. عرض کنم خدمتون حرام است.
بله،
و همین قسمتش، یعنی این کاشتی که حرام هست، چه خودش به کار حرامه، چه ببره بده کسی دیگه براش بکاره، آرشگار بکاره، کار اون هم حرامه. اجرتی که در مقابل این کار حرام میگیره مالک نمیشه.
بله،
کلن اگر یک کسی مزدی که دریافت میکنه در برابر یک کار حرام باشه، این مالک نمیشه. اما اگر یک ناخونی رو داره این آرشگر میکاره که قابل برداشتن هست، از اون نوع اوله. بس بله، دو نوع کردیم.
بله بله،
یه نوعی که قابل برداشتنه، در اولین فرصتی که بخواد وضو بگیره مشکلی نداره،
انجام
میده. یا خودم برمیدارم برات، یا خودش بله، یک موادی بهش میده میگه میتونه برداری.
بله،
این اگر قابل برداشتن باشه، چون کاشتش حرام نیست اجرتش هم حرام
نیست.
اما در رابطه با وضو و غسل عرض کردیم اگر قابل برداشتن باشه، دلش نمیاد برداره، اینجا وضوی جبیره بگیره، تیمم بگیره، باطله. نمازی هم که میخونه باطله. قبلا هم اگر این گذشته بود اون نمازها قضا بشه. اما اگر که نه، یه ناخونی رو کاشته که قابل برداشتن نیست، اینجا رو گفتیم که وضو جبیره میگیره، تیمم هم میگیره، نماز رو میخونه، ولی به احتیاط واجب بعدن این نماز رو وقتی برداشت قضا میکنه،
قضا بکنه
تا دوباره از این کار
نکنه. خب چون حالا بحث نماز شد، حاجی رضایی، آیا نماز شب قضا هم داره؟
ببینید نافله های روزانه که دو برابر نمازهای واجب هستش،
بله،
اینا قضاش مستحبه و حتی امام رحمت الله علیه تعبیری دارن که میگن ترک قضاش کراهت داره و این کراهتش تأکید میشه و شدید میشه،
بله،
در جایی که به خاطر جمع دنیا قضای این نافله ها رو انجام نمیده. پس قضا دارد، نافله شب، نافله صبح، نافله ظهر، هر کدوم از این نافله ها اگه در وقت خودش خونده نشه قضاش هم وارد شده، یعنی باز دستور استحبابی داریم که قضا کن. حتی داریم که اگه کسی نمیتونه قضا کنه، مشغله است به گونه ایست که نافله ها رو که نخون،
بله،
قضاش هم نمیرسه به خونه، نمیخواد به خونه، اصلا نمیتونه به صورت طبیعی. اونجا هم حتی گفتن باز مستحبه، به جای هر دو رکعتی که قضا شده یک مدت تعام صدقه بده، مثلا یه مدت ها حالا بگیم 5000 تومان
هر چی بالاخره،
هر مثلا برای نماز شب چقدر باید بده با این حساب، 5 تا دوره کدی میشه 5 تا مد اونجا 5 رو نصف مثلا بگیم، حالا یک
مثلا 2.5 7.5
5 25 مثلا بگیم مثلا 27000 تومان
آره.
اگر نخونده مستحبه، اولا مستحبه که قضا کنه اگر نمیتونه قضا بکنه، حتی داره که میگه اگه وضع پولیش خوب نیست به جای هر دو تا دو رکعت یه مد هر 4 رکعت یه مد بده، حتی اگه اینم نداره
بله.
به جای نافله های روز یه مد بده، به جای نافله های شب هم
یه مد
بده. اینا مستحبه در مستحب
بله.
ها واجب نیست.
میخوام
اهمیت نافله ها در بین نافله ها مهمترین نافله از جهت ثواب اهمیت نافله صبح بعد نافله شب هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. از شنونده های عزیز هم سوالاتی که برامون فرستادن استفاده کنیم و شما پاسخ بدید.
تا اونجایی که من مطلع هستم شکیات نماز به چند دسته تقسیم میشن. من خواستم خواهش کنم کارشناس برنامه در مورد شکهایی که برای نمازها، برای فرق نمی کنه نمازهایی که رکعتهای مختلف دارن، یه توضیحی بدن و بگن که در هر رکعتی اگر ما دچار شک بشیم که آیا اون رکعت خوندیم یا خیر چه کاری باید انجام بدیم. تشکر میکنم، موفق باشید.
خیلی متشکرم حاجی رضایی. به هر حال شکیات نماز و خیلی هم باید دقت کرد که این موارد رو آدم رعایت بکنه. بفرمایید.
بله، اولا که خیلی باید دقت کرد که آدم شک نکنه.
اگه کسی رو شک هم شدی اعتنا نکنه.
بله ولی خب تقریبا شاید کسی پیدا نشه که شک نکنه.
شک میکنه بله.
بستگی به افراد داره. خب حالا بالاخره ما چون معمولا نمیتونیم اون تمرکز لازم رو در نماز پیدا کنیم که چیز عجیبی هم هست
و خیلی از وسائل ما رو تو نماز پیدا میکنیم.
مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگن که برای آدم شدن، به کمال رسیدن، سعادتمند شدن و خوشبخت شدن، هیچ عملی به اندازه نماز اهمیت نداره.
بله.
میگه نماز درست شد همه چی
بله.
درست میشه.
رد بشم
عجیب هم هست. بله، حالا اون که دیگه اگه نماز درست شد میاد سراغ
بله.
حالا اهمیت نماز خیلی هست که حالا انشاءالله خدا توفیق بده که ما نماز رو به وقت بخونیم، به جماعت بخونیم، با حضور قلب بخونیم. کیمیاییست.
بله.
خب حالا اگر شک پیش اومد در رابطه با شک، ببینید یه وقت هستش افرادی هستن زیاد شک میکنن،
کثیر الشک،
معمولا میگن اگه مثلا در سه نماز پشت سر هم شک کنن این دیگه میشه کثیر الشک، زیاد شک کردی
دیگه نباید اعتنا بکنه.
بله، این دیگه نباید به شکش اعتنا کنه. میگه مثلا که این رکعت اوله یا دومه. اگر میگه خب دومه که باطل میشه، من خواستم یه رکعت بخونم نماز وتر بود مثلا، خب بگو همون یه رکعت اوله، هر طرفش که درسته
اونو
همون طرف رو بگیر. آره.
بله.
پس اگر کسی رو شک شدن اینا باید به شکشون اعتنا
نکنن.
اما اگه نه، آدم معمولی هستش، اما گاهی ممکنه فرض کنید یه حادثه برای پیش اومده، یکی از بستگانش از دنیا رفته، یه مشکلی پیش اومده،
ذهنشو مشغول کرده،
مشغول شده، این الان زیاد شک میکنه، اینو نمیتونیم بگیم کسی رو شک، این باید دستور شک و عمل بکنه. کسی شک کسی که به صورت طبیعی حالت براش پیش اومده، نه اینکه یه حادثه ای امروز او رو به این وضعیت انداخته. اون همین امروز بود دیگه، اون امروز بالاخره حواسش جمع بکنه به شکم، دست طبق شک عمل میکنه، ولی اگه نه این دیگه طبیعی شده براش.
بله.
خب اما شک خب اقسام زیادی داره. یک شکایی هست که صحیحه، صحیحه، این نماز رو باطل نمیکنه و شما با طبق دستور اون شک رفتار میکنی. یه شکایی هست که دیگه نماز رو باطل میکنه، مثلا آدم طبیعی بلند شده نماز بخونه، شب دیر خوابیده، صبح پا شده، عرض کنم خوابالود نماز میخونه، وسط نماز میگه رکعت اوله یا دومه، تو نماز صبح
بله.
شک میکنه. شک در نماز دو رکعتی مثل نماز صبح یا حتی سه رکعتی مثل نماز مغرب که کسی رو شک کرم نیست
بله.
این نماز باطل میشه. یعنی یه لحظه که شک به قول معروف پا گرفت، یه لحظه خطور ذهنی میاد، بعد متوجه میشه نه رکعت اوله یا دومه، نه این مشکل نیست، یه مقداری تأنی میکنه، یه مقداری تأمل میکنه، فکر میکنه، اگر ما نمیفهمه رکعت اوله یا دومه، پس شک اگر بین یک و دو بود این نماز چی میشه؟ باطل میشه.
باطل.
چه نماز دو رکعتی باشه، چه سه رکعتی باشه، چه رکعتی باشه، چه چهار رکعتی باشه، وقتی که پای یک و دو در میان باشه. بله. یه شکایی هم هست
سه رکعتی هم همینجوری
همینه. بله، در نماز سه رکعتی هم اگه شک کرد اونم همینطوریه.
حالا نمیدونه اوله دومه، از مثلا از محل عبور کرده، دو یا آخرشه، یا حتی تشبز، یا خیلی
بله. شک هایی که صحیح باید دو رو کامل کرده باشه بعد از دو بیاد دیگه.
بله.
یعنی مثلا یا این دو تمام یا سه تمام، اونجوری درست میشه، یا سه تمام سه یا چهار، این چهار بود که تمام شد مثلا،
یا سه بود،
یا در حال ایستاده مثلا، الان که من ایستادم برای سومین بار ایستادم یا برای چهارمون بار.
خب
اینا شکای صحیحه، اینجا بنابر
بنا رو
بر اون بیشتری میذاریم، بر اون طرفی که
یعنی اگه سه داریم شک میکنیم همون چهار درسته دیگه.
نه ببینید، من نمیدونم الان برای سومین باره که قیام کردم یا چهارمین باره،
خب
یعنی نمیدونم رکعت سومه
یا چهارمه،
میگم خب پس چهارمه، بنا رو میگذارم برای اینکه چهارمه، چهارم رو رکوعش رو میرم، سجدهش رو میرم، سلام میدم، خب شاید واقعا سه بود، پس یکی کم دارم.
بله
درست شد. خب اگر در واقع سه بود، چون 50-50 بود دیگه. بله. 50-50
اینجا باید چیکار بکنم؟
شاید رکعت سوم بود، چهار چهارم بود، من گفتم چهاره، بنا رو بر چهار گذاشتم، در واقع که نمیدونم چنده، الانم از این بپرسم میگم نمیدونم.
آره
بله، اگه یقین کردم درست، ولی اگه نمیدونم، اگر وقتی سلام دادم یقین کردم درسته، اتفاقا همینه، من بی خود خیال میکردم،
خب
درسته
درسته،
اما اگر یقین کردم که سه،
حالا مثل که سه بود، مثلا
مثل که سه بود، خب اینجا باید چیکار کردم؟ یا هنوز یقینم نکردم، اگه یقین کردم، هر جا یقین کردیم خب باید ادامه بدم چهارش رو بگنم.
بله.
اما اگه سلام نماز رو دادم و هنوز همچنان 50-50 است که این سه بود یا چهار بود، اینجا باید چیکار بکنم؟ سلامی که نماز رو دادم بلند میشم میستم یک رکعت نماز احتیاط. نماز احتیاط
اگر سر از قبله کج
بشه، هیچ کاری که نماز رو باطل میکنه نباید انجام بدیم.
انجام بدیم. بله.
اگر اون کار رو انجام بدم، بعد یادم اومد من باید نماز احتیاط میخوندم.
بله.
میام نماز احتیاطمو میخونم، بعد دوباره اون نماز رو از اول
ادا میکنم.
بله، از اول کاملش رو میخونم. نماز احتیاطم به این صورته که من سلام نماز رو که دادم، بدونی که با کسی حرف بزنم، رو از قبله برگردونم، کاری که نماز رو باطل میکنه انجام نمیدم، میایستم به نیت نماز احتیاط، الله اکبر، یه حمد تنها، اونم آهسته، با صدای آهسته، مثل نماز ظهر از که آهسته.
بله.
میخونیم، میخونم رکوع سجده و
سلام.
حالا در واقع اگه سه رکعت بود، این یه رکعت هم رفت جبران شد، چهار رکعت در واقع چهار بود که خب دیگه این مشکل ایجاد
نمیکنه.
شکیات مفصله.
آره، ما
بپردازیم که خود چند تا برنامه میخوام.
درسته. منم زیاد ادامه نمیدم که همون
سوالی که ایشون داشتن
بمونه.
بله، سوالی که ایشون داشتن این بود که بالاخره من نمیدونم این رکعت رو خوندم یا نخوندم.
آره،
این که رکعت رو خوندم یا نخوندم برمیگرده به همین که الان من بالاخره رکعت سوم و چهارمم، الان من سوم رو که قطعا بالاخره این که بالا شدم یا سومه
یا چهارمه،
یا چهارمه که گفتیم باید چیکار کنه. اما اگه در یه رکعت بگه من این رکعت رو خوندم، تو خود اون رکعت هستش دیگه.
بله.
اگر فرض کن در حال تشهد میگه الان من تشهد رکعت سومه دارم تشهد میخونم یا رکعت چهارمه، خب اگه سومه هست پس سوم تمام شده، اگر چهارم هم هست باید بلندشم تشهد بی خودی میخونم.
بله.
باز هم بنا رو بر این میذاره که من این چهارمی بنا رو بر این میگذارم،
بنا رو
سلام میده، دوباره همون یک رکعت نماز احتیاط
احتیاطو میخونه. خیلی متشکرم.
و اقم الصلاة للذکر، این یکی از دستورات کاربردی است. نماز برای ذکر است، برای یاد است، نماز رو برای ذکر خدا محفوظ بداری. این امروز ما اگر چنانچه این رو در مورد خودمون عمل بکنیم که این رو همه ما میتوانیم عمل بکنیم، نماز رو با توجه بخونیم و در نماز دلمون رو به جای دیگری نسپریم و نماز رو برای ذکر خدای متعال بخونیم، این یقینا تأثیرات فراوانی در اعتلای روحی ما خواهد داشت.